درآمد خانوار در دهک درآمدی 4 باشه، یا به عبارتی درآمد خانوار بین 40% حداقل حقوق و حداقل حقوق باشه، 50% سهم بیمه رو که بایستی برای بیمه پرداخت بکنه توسط دولت پرداخت خواهد شد و سایر دهک‌های درآمدی بایستی مردم عزیز ما انشالله پرداخت بکنند.
بیمه سلامت و چالش هایی که با آن روبروست.
خب، روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بینندگان محترم اپلیکیشن ایران صدا، صفحه رسمی ما در اینستاگرام و خدمت شما عرض بکنم که وبسایت رادیو گفتگو. ما داریم در مورد بیمه سلامت صحبت میکنیم. آقای احسان جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران هم توی این بخشی که الان شنیدیم تاکید داشتن بر تأمین منابع. سوال بزرگ اینجاست، تأمین منابع رو من مردم باید انجام بدم؟ خب اگر اینجوری باشه شما تشریف بیارین بشینین توی این استودیو، گفتگوی اجتماعی اجرا بکنین، من و فرهاد دهنوی بریم دنبال تأمین منبع. خانم دکتر حسینی، آقای خالقی دوباره به ما پیوستن یا نه؟ آقای دکتر خالقی ارادت.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
مختصر ضعیفه، من درستم.
الان که کیفیت صداتون عالیه قربان.
بله بله.
الان کیفیت صداتون عالیه.
بله.
شما نمیدونم بحثای ما رو در مورد بیمه سلامت تا به اینجا شنیدید یا نه؟
در حد بله، بالاخره در جریان
قرار گرفتید. بسیار عالی. این تأمین منبعی که آقای اسحاق جهانگیری هم الان توی این بخشی که شنیدیم بهش اشاره میکردن، بر عهده کی آقای خالقی؟
بیمه سلامت برخلاف بیمه تأمین اجتماعی بالاخره از بودجه دولتی استفاده میکنه. ما چندین کار انجام میدیم، در برنامه ششم اتفاقات و خوبی افتاد. یکی مسئله گایدلاین یعنی راهنمای بالینی بود که پزشکان انجمنهای پزشکی باید وارد عمل میشدن. دیگه از این بی خود اسراف و تزویر که پیش میومد از نظر نسخه و از نظر رادیوگرافی عکس و سی تی اسکن و ام آر آی و اینا، اگر واقعا گایدلاین باشه متخصصین خوب بیان وارد عمل بشن راهنمایی بکنن، این مسئله تمومه. بعد مسئله که در مورد پرونده الکترونیکی خوشبختانه جزء احکام برنامه ششم توصیه بود، اینم تصویب شده. حداقل اینی که از هم پوشانی خیلی از بیمه ها پیشگیری میکنه. خانواده 4 نوع بیمه دارن، از کمیته امداد گرفته تامین اجتماعی و بیمه سلامت، وقت که بالاخره با این شرایط یعنی گایدلاین و پزشک خانواده و از این در پرونده الکترونیکی باشه، ما جلوی خیلی از استفاده را میگیریم. از این طرف هم باید واقعا بالاخره کارهای خوبی از نظر بیمه سلامت صورت گرفته. در مدت که من شاهد بودم از اون زمان از دوره هشتم مجلس تا به حال اتفاقات خوبی افتاده، ولی در این حال باید همکاری بعضی از پزشکان و نهایتا برنامه ریزی خوب لازمه که بیان هم جلوی استفاده
این کارهای خوبی که میگید رو میشه اشاره بکنین بهش موردهایی رو؟
مثلا اینکه جلوی اسراف حالا چطوری میشه گرفت؟ اسراف یکی اینکه مثلا ما گایدلاین یعنی راهنمای بالینی، کسی که نسخه بعد دفترچه بیمه داره میدونه ده ها پزشک در روز مراجعه کنه، خیلی از اینها مثلا مورد سوء استفاده قرار میگیره. ولی اگر من پزشک اگر یه نسخه می نویسم مورد بازخواست قرار بگیرم از یه مرکز علمی، یه مرجع علمی متخصصین ترازی اطفال به من تذکر میدن که نسخه را من نباییم واسه در مورد بیمار می نوشتم. این گایدلاین اینه، راهنمای بالی نیست، من نسخه هم تحت کنترله.
خانم حسینی اگر نکته‌ای دارین وارد چین
خواهش میکنم. بله، همونطور که آقای دکتر خالقی میفرمایند، ببینید منابع خب دیده میشه برای عملکرد سال بعد تو اون سازمان. از اون طرف برای جلوگیری از هدر رفت منابع کارهای خیلی خوبی سازمانه، یکی همین ارزیابی وس هست. ببینید همه جای دنیا کسی که توانمند هست باید در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشه و سازمان بیمه سلامت هم از ماه 8 سال گذشته اینها رو به وزارت رفاه ثبت نام میکنه و در سامانه و وزارت رفاه بر اساس توانمندیشون ظرف یک ماه اینها رو ارزیابی میکنه و دهک های 1 و 2 و 3 ما رایگان بهشون دفترچه صادر میشه، دهک 4 50% حق بیمه و 5 به بالا هم حق بیمه کامل رو پرداخت میکنه بر اساس خود اسالی بیمار که مشمول حمایت دولت بشه یا نه. بله درست فرمودن، باید اطلاعات شفاف بشه که از طریق استحقاق سنجی تو مراکز ما آیا بر اساس یک کد ملی در راستای حذف دفترچه، خود حذف دفترچه مقدار زیادی از هزینه کاغذ و عدم شفاف سازی رو رد میکنه. یعنی ما با یک شیبی به دنبال حذف دفترچه، کاهش کاربرد دفترچه هستیم که با یک کد ملی الان در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی ما فرد مراجعه می‌کنه، به خصوص برای بازنشسته‌ها خیلی مهمه که یک کد ملی میدن و میتونن خدمات احضار میشه تو اون سامانه که این بیمه شده ما هست.
ببینید همه اینایی که شما دارید
و گایدلاین‌هایی که فرمودن،
ببینید این گایدلاینی که آقای دکتر
بله
خالقی میگن،
همه در راستای این هست که تقاضای الغایی رو جلوش رو
من بگیره. بازم میگم گیر ما توی این کشور یکی از گیرهای اساسیمون عدم گردش آزاد اطلاعات توی کشوره. وقتی آقای دکتر پاکمهر میگه آقا ما 4 میلیون دفترچه همپوشانی دار داشتیم، جانم
4 میلیون دفترچه هست که واقعا تکراریه و
تکراری بوده.
با همین طرح بیمه سلامت که اخیراً آقای دکتر محبتی اینا شروع کردن، 3 میلیون دفترچه تکراری حذف شده.
ببینید الان یکی از ایرادهای
خیلی
منابع
بوده صرفه‌جویی شده.
آقای دکتر پاکمهر، آقای دکتر خالقی، یکی از ایرادهای جدی به این طرح اینه که میگن آقا این بودجه‌ای که از جیب دولت داره جدا میشه، کنده میشه و میاد توی این مسیر قرار میگیره، توی مسیر خدمت شما عرض بکنم که بیمه سلامت هزینه میشه، بخش بزرگیش داره واریز میشه به جیب متخصصان پزشکی، پزشکان متخصص. مردم این وسط آیدی بزرگی ندارند، پرستاران و کادر درمان ما غیر از پزشکان متخصص آیدی بزرگی ندارند. آقای دکتر خالقی، آقای دکتر پاکمهر، شما این رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟
البته ببخشید در مورد این مسئله طرح تحول سلامت، خب یک سری برنامه ریزی بود که سال 93 اتفاق افتاد. خب این از این محبت که همه به حساب پزشکی که نیست، پزشک هم یه طرف قضیه است، در طرح تحول سلامت بر مبنای کار کرده، بر مبنای کارگر پرداخت میشه نه یک پزشک، چون بالاخره اینجا کسی که در مزان اتهام قرار میگیری پزشکان است. خب این در صورت که اینطوری نیست، یه فرد است.
شما بس نمیپذیرید این رو؟
نه اینطوری نیست.
آقای دکتر پاکمهر شما چطور؟
ببینید این که اشاره شد به نسخ الکترونیکی که یه تحول بسیار خوبی در حوزه سلامت و انشالله این موضوع نه تنها در بیمه سلامت، در بیمه تامین اجتماعی، در خود بیمارستان ها با تشکیل پرونده الکترونیک و تجویز نسخ الکترونیک انشالله اتفاقات خوبی میفته. اون گردش اطلاعاتی که شما فرمودید دیگه یک کد ملی بزنن، فرد دیگه صاحب یه دفترچه است، طوری نخواهد بود که همونطور که آقای دکتر خالقی فرمودن،
آقای دکتر پاکمهر،
طرف پوشش بیزی،
آقای دکتر پاکمهر، آقای دکتر پاکمهر، ببینید من پارسال توی همین برنامه گفتگوی اجتماعی 2-3 برنامه رو میزبانی کردم از بحث دیجیتال شدن فرایند درمان. نکته قابل توجهش میدونین چی بود برای من آقای دکتر؟ من که نه پزشکم نه عضو کادر درمانم، نکته قابل توجهش این بود که یک اراده‌ای برای نخواستن نظام دیجیتال در فرایندهای درمانی ایران وجود داره. وقتی شما میگین که آقا یه طرف یه دونه دفترچه بیمه داشته باشه، باشه قبول، من میپذیرم، میگم آقا طرف باید یه دونه دفترچه بیمه داشته باشه. حرف شما هم درسته، حرف شما هم درسته آقای دکتر پاکمهر، حرف شما درسته تا اینجاش، منتها مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که یک سری رانت های این وسط وجود داره. اگر مجلس 11 دایره انقلابی گری داره که داره، این درخواست باید به یک مطالبه جمعی تبدیل بشه. ما نباید در مجلس 11 در واقع در مورد مسئله های پیش پا افتاده بخوایم بحث بکنیم. بحثی که ما داریم با مجلس 11 اینه که بیا توی جاهایی که رانت هست، فساد هست، زمینه ایجاد فساد هست، ورود قدرتمند بکنه، جلوگیری بکنه ازشون. یعنی چی؟ یعنی یکی از جاهایی که نیازه همینه. آقای دکتر آقاجانی به عنوان دبیر کمیسیون ماده 11 تعزیرات وزارت بهداشت، بنده خدا میگه آقا من دستم از همه جا کوتاهه، من اولین نفری ام که میخوام این دیجیتال بشه، ولی نمیشه، نمیذارن بشه، شما باید ورود بکنید در کمیسیون.
خب ببین ما جلساتی رو در کمیسیون بهداشت درمان فراخور موضوعات الان داریم. ما اولین جلسه رو با آقای موهبتی بیمه سلامت برگزار کردیم، با تامین اجتماعی هم برگزار میکنیم، با نیروهای مسلح هم برگزار میکنیم.
من خواهشم که خانم حسینی آقای بیمه ها زیر لب صحبت نکنین، بلند بله. صحبت بکنین. بفرمایید آقای پاکمهر.
بله، ما با اینها جلسه خواهیم داشت. بحث بیمه سلامت که خدمت آقای دکتر موهبتی بودیم، همین دیروز یک شنبه خدمتشون بودیم. بنابراین مد نظر کمیسیون بهداشت درمان این موضوع هستش. ببینید الان در کجای دنیا شما دیدید که مثلا یه خانومی که باردار هست بیش از 5 بار 7 بار سونوگرافی رفته؟ شما حتی با کشور ژاپن، با خیلی از کشورها مقایسه بکنید، تعداد سونوگرافی های پذیرفته شده برای یه خانم باردار واقعا چند نوبته. بگذاریم از موارد استثناء که بعضی وقتا ضرورت پیدا میکنه که بله تکرار بشه برخی از سونوگرافی ها، ولی الان هر کسی دارای دفترچه هست، نمیخوام بگم بی حد و حساب، در سایر عرض کنم خدمت شما پاراکلینیک ها هم چنین اتفاقی میفته. بالاخره باید این بحث نسخ الکترونیک و عرض کنم پرونده الکترونیک، همه چیز یه حساب کتابی داشته باشه، یعنی مبنا واقعا یه اطلاعات جامعی باشه که توی پرونده ضبط و ثبت بشه و جاهای خطا و گریز رو هم گرفت.
اتفاقا آقای دکتر پاکمهر، همین رو که میفرمایید درسته. ما الان رویهایی رو تو سامانه تایید خدماتمون تو سازمان بیمه سلامت که چندین ساله این انجام شده، الان 35% بار مراجعات ما مربوط به داروه، 80% داروهامون داره تو سامانه تایید خدمات با تشکیل پرونده و کنترل داره انجام میشه. خدمات تاثیربرداریمون در سال گذشته، همین سونوگرافی که میفرمایید تا حتی رادیولوژی، دانسیتومتری، تمام خدمات رول داره پشتش. مثلا MRI ما قبلا اگر یه پزشک امروز یه خدمت رو مینوشت، 2 روز بعد دوباره میتونست اون خدمت رو درخواست کنه، ولی الان 6 ماه بله 6 ماه باید فاصله باشه یک خدمت MRI بخواد درخواست بشه.
خب پشت تمام این خدمات که اینها 6 ماه آیا زمان استانداردیه یا نه؟
ببینید اینها همه بر اساس
من دیدم افرادی
مطالعات،
که مثلا افراد زیادی رو دیدیم که حالا مثلا بر اساس 2 ماه مثلا طرف دکتر براش گفته که آقا باید
بله.
MRI تو تجدید بکنی، مجبور شده.
استثناءات هم داریم، یعنی برای بعد از 6 ماه بله اینا بر اساس نشست با انجمنهای علمی تخصصی هست، بر اساس مطالعات اونور آب هست، اون کشورهای دیگه هست که این 6 ماه گذاشته شده. مثلا میگن توی کانادا بیشتر از 6 ماه یه فرد مراجعه کرده بود میگفتش که من MRI اومدم ایران انجام بدم قبل از اینکه ما این رول ها رو بذاریم، در صورتی که راحت با یه 50 تومن یه MRI انجام میداد. ولی اکنون ما این رو نداریم، تمام خدمات تاثیربرداری ما پشتش رول گذاشته شده، یعنی حتما باید 6 ماه بگذره تا بتونه اون، مگر مواردی بله بیماری هستش که داره شیمی درمانی میشه، بیماری هستش که از چند تا اندامش میخواد MRI انجام بده، که در این صورت با هماهنگی با اداره کل بیمه سلامت و کنترل هایی که انجام میشه به صورت استثنا مورد تایید قرار میگیره، وگرنه اون چیزهایی که به صورت روتین انجام میشه اینها همه تحت کنترل است. گایدلاین های بالینی هم به همین شکل، یعنی گایدلاین هایی که اومده اینها باز هم تبدیل به رول شده پشت سیستم های الکترونیک ما و هم از طریق کنترل ناظرین بیمارستانی ما داره انجام میشه. یعنی شما این رو نگید ریل گذاریه که آقای دکتر نمکی میفرمایند پرونده الکترونیک سلامت به خصوص با شدت گرفتن این بیماری کرونا، یعنی کرونا باعث شد که ما پروژه های الکترونیکمون رو سرعت بیشتری بدیم. ما الان در حال کار روی بیمارستان های خصوصی و مراکز جراحی محدود غیر طرف قرارداد هستیم، یعنی اونها هم الکترونیک بشن. الان بیمارستان های تامین اجتماعی ما وارد شدن، نیروهای مسلح رو ما اجازهش رو گرفتیم که زیر ساختاش در حال کامل شدن هست که اونها هم، و همینطور بیمارستان های خصوصی به صورت حساب الکترونیک رسیدن، یعنی همه اینها شفاف شده.
آقای دکتر موهبتی، آذر 98 من مصاحبهشون جلومه، گفتن 90% هزینه های بیماران بستری در بیمارستان های طرف قرارداد و 70% هزینه های بیماران سرپایی پرداخت می شود. این رو آذر 98 گفتن، ولی سوال بزرگ اینه که آیا واقعا بله. این 90% پرداخت میشه؟ بریم نظر مردم رو بشنویم، توی پیاده روی گفتگوی اجتماعی قدم بزنیم.
سلام، انشالله حالتون خوب باشه. در بخش پیاده روی برنامه گفتگوی اجتماعی قراره که درباره بیمه سلامت صحبت کنیم، لطفاً با ما همراه باشید. شما میدونید بیمه سلامت چیه؟
بیمه سلامت، من بیمه سلامت دارم، خیلی هم خوبه از اینکه بیمه سلامت استفاده میکنم.
به نظر من بیمه سلامت نمیتونیم بگیم بیمه بعدیه، بالاخره کارایی داره برای اقشار کم درآمد جامعه، برای کسایی که اصلا تا به حال بیمه نبودن و از هیچ بیمه استفاده نکردن و زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستن.
بیمه سلامت میتونه برای اونایی که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارن خیلی مفید باشه، چون توی پرداخت هزینه‌های درمانیشون خیلی بهشون کمک میکنه.
خب چون با تمام مراکز درمانی طرف قرارداد نیست و همه جا پذیرش نمیشه، خیلی وقتا کسانی که از بیمه سلامت استفاده میکنن با مشکل مواجه میشن، ولی به هر حال برای اقشار کم درآمد که هیچ بیمه‌ای نداشتن به نظرم خوبه.
خب بیمه سلامت آتیه‌ای برای ما نداره، آینده‌ای نداره، مجبوریم بریم سال به سال تمدیدش کنیم. مقطعیه
با یه پرداخت یک رقمی سالانه زیر پوششش قرار بگیرن و از خدمات درمانیش استفاده کنن.
مثلا هر ساله باید عوض بکنی و همه جا قبولش نمی کنن.
بیمه سلامت در حقیقت برای افرادی است که از هیچ نوع پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. امیدواریم با رفع مشکلاتی که این نوع بیمه داره بهره بیشتر و بهتری ببریم. ممنون که همراه بودید. خدا نگهدار.
خب روز شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم گفتگوی اجتماعی. آقای دکتر خالقی؟
بله بله.
صحبت‌های مردم رو شنیدین؟
بله.
نکته‌ای دارین در موردش؟
البته من یه موردم چون یادم رفت عرض کنم. یکی از مواردی که سوء استفاده میشه این اعتبارات ارزی است. اعتبارات ارزی خوبی برای بهداشت درمان حوزه سلامت در نظر می‌گیرن. مثلا 3.5 میلیارد دلار کم نیست، ولی خب در حال اینا با عرض تار و 200 تومنه دخصیص رو اصلاح میدن، ولی این را شرایط این که فاصله بینه عرض این نالا اسمش بذاریم دولتی با عرض آزاد خیلی زیاده. اگر به این راهکارها در این مورد صحبت کرده از ما خواستن، ما مثلا پیشنهاد کردیم باید یه مدار بیمه از این مابخ وارد عمل بشه. دلوی این نوع سوء استفاده که واقعا خیلی هم سوء استفاده میکنن، میان نقطه می نویسن بعد میبرن یه جای دیگه با آزاد مثلا می فروشن آزاد میخرن، در نتیجه حیفه دیگه. این بودجه 4200 تومانی، ارز 4200 تومانی عملا مورد سوء استفاده قرار میگیره برای خیلی از تک نسخه ها. اینم
باید که روحانی زمانی که میخواستن قیمت بنزین رو تک نرخی بکنن برای یک مسئله تاکید میکردن و اون همین بود که با چند نرخی شدن در واقع ما زمینه ایجاد مفسده رو ایجاد کردیم، زمینه مفسده رو ایجاد میکنیم. الان هم در مورد نرخ ارز همینه و البته که حالا من نمیتونم اظهار نظر اقتصادی بکنم، ولی به عنوان یک شهروند انقدری بلدیم که وقتی چند نرخی بشه یه چیزی طبیعتاً توش ایجاد مفسده، ایجاد راند هم طبیعیه. نکته که دیگری که وجود داشت، آقای فرح‌پور شما چند تا نکته داشتین بگین خواهش میکنم.
من راجع به سرویس دهی به بیمه شده محترم میخواستم عرض کنم.
من یه چیزی بگم فقط قبلش، مردم عزیز، شنوندگان محترم، بینندگان ارجمند، علاوه بر اینکه ما رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و صفحه اینستاگرام ما به شکل تصویری دنبال میکنید، در جریان باشید که سامانه ما 30,000-35,000 در اختیار شماست. دونه دونه مواردی که راجع به بیمه سلامت طرح موضوع بکنید رو ما پیگیری خواهیم کرد، خیالتون راحت باشه. آیه دکتر فرح‌پور
خواهش میکنم. من یکی از افتخارات بزرگ سازمان بیمه سلامت پس از حضور جناب آقای دکتر محبتی رقم خورد که واقعا ما حتی خودمونم به این قضیه شاهد پیدا کردیم که اتفاقات و آرزوهایی که در مجموعه همکارای سازمان بیمه سلامت اتفاق افتاده بود رو ایشون از حالت رویا به عمل تبدیل کردن. یکی از افتخارات بزرگ هست. من فقط خواستم خدمت دوستان عزیز بگم و خدمت بیمندگان عزیز و شنوندگان عزیز که ما یه سامانه 1666 داریم که هر دوشنبه یک بار، دوشنبه‌های هر هفته ساعت 10 تا 11، مدیران مستقیم ادارات کل محترم استان‌های ما پاسخگوی تمام سوالات.
اعتمادی که به ما در رسانه می‌کنند شاید توی مجموعه شما اتفاق نیفته، شاید پشت گوش بیفته. من همینجا از آقای دکتر موهبتی عزیز دعوت میکنم، آقای دکتر هفته ی آینده دعوت ما رو در گفتگوی اجتماعی روز سه‌شنبه بپذیرید، به استودیو بیاین و مواردی که مردم مطرح کردن رو پاسخ بدین در قالب یک حالا کنفرانس خبری. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم این سامانه 1666 سامانه آنلاین هست که همین یک ساعت پیش خودم و خانم دکتر حسینی و بقیه دوستان پاسخگوی تمامی سوالات و شکایات بیمه شده ها بودیم. خواهشم اینه که در طول روز هم این کارشناسای ما اینا رو صحبت ها رو میشنون، ضبط میکنن و از اون طریق تمام خواسته ها و انتقاداتشون رو به ما برسونن که ما ان شاء الله بتونیم از اون تو فرآیندهای نظارتیمون استفاده بکنیم. از اینکه خدمتتون داشتم، تو مجموعه شهر تهران با توجه به 55 دفتر پیشخوانی که طرف قرارداد هست، ما داریم به 2,400,000 بیمه شده سرویس میدیم که همین سال گذشته حدود 1,200,000 خدمت بیمه‌گری براشون انجام شده. یه بررسی که انجام دادیم، علارغمی که 55 تا دفتر پیشخوان ما در سطح تهران و در سطح 22 منطقه سطح تهران داریم، باز نگاه میکنیم میبینیم که 40% مجموع مراجعات به 9 تا دفتر پیشخانه، یا اگه بخوام یه سر آمار رو بیشتر انجام بدیم، حدود 60% کل حضورها توی 16 تا دفتر پیشخانه قرار میگیره. یه خواهشی که دارم از مردم، حتما مراجعه کنن تو اون ساعتهایی که من خدمتشون عرض میکنم. الان ما نگاه میکنیم تو ساعت 10 تا 11 و 11 تا 12 و 10 تا 12.
ما وقتی از دولت الکترونیک حرف میزنیم،
دقیقاً
دیگه باید مراجعه حضوری مردم رو تمام بکنیم.
دقیقاً همینه. من عرضم اینه که 55% مراجعه
الان سامانه آنلاینی ندارین شما؟
آنلاین هست، ولی برای گرفتن دفترچه و اون خدمت اولیه که اون
چرا دفتر، ببینید من سوالم اینه، چرا دفترچه توی این مملکت حذف نمیشه؟ ما به ابتدایی
یکی از مواردی که
چه میدونم چی میگن، یه در واقع اصطلاحی داره، به ابتدایی ترین شیوه ممکن داریم کار درمان رو با دفترچه انجام میدیم، در حالی که میدونیم کلی کاغذ باید هزینه بشه، کلی منابع کشور داره ببینید. توی این قصه سوخت میره دیگه، عصر حجری رسمن دفترچه.
ما باید تا ماه 9 آذر ماه دیگه دفترچه ای ما نداشته باشیم، یعنی ما اینطور که داریم پیش میریم، استان تهران که جزء
آخه تأمین اجتماعی هم همینو گفت
نه ما امروز اتفاقا یه جلسه ای داشتیم ساعت 7:30 صبح با همکارای خودمون و بله. هر هفته رصد میکنیم این وضعیت.
7:30 صبح جلسه میذارین شما؟
بله 7:30 صبح شروع کار دولت دیگه، الان مؤسسه دولتی 7:30 تا 2:30 هستیم. بله. از ساعت 7:30 که ما جلسه داشتیم و هر هفته رصد میکنیم تو استان تهران، که فکر نمیکردن چون مقاومت از توی مؤسسات زیاد بود تو نسخه نویسی و همینطور تو نسخه پیچی، الان ما 82% پزشکان رو به سامانه استقاق سنجی وصل شدن. بله. یعنی از طریق وب اپلیکیشن ویزیت و خدمت رو در اون انجام دارن میدن. مؤسساتمون هم حدود 30 بالاتر از 30% نسخه پیچی رو دارن انجام میدن و این وب سرویس هایی که ما از طریق بخش خصوصی به اینها داریم یکی یکی تایید میکنیم در آزمایشگاه سلامت سازمان، میتونن نسخه پیچی رو توی اون انجام بدن که انشالله ما تا آذر ماه هم نسخه پیچی هم نسخه نویسی الکترونیک انجام خواهد شد و دفترچه تا اون موقع به امید خدا حذف خواهد شد. در بیمارستان هامون هم که به همین شکل تبادل الکترونیک اسناد رو داریم انجام میدیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر پاکمهر، ممنونم، متشکرم که با ما همراه بودید، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر خالقی، نکته پایانی من با حضرت عالی در مورد این موردهایی که گفتم، در گردش آزاد اطلاعات، تجمیع بیمه‌ای حاکمیت، خدمت شما عرض بکنم که مواردی از این دست کمیسیون قراره که کاری بکنه یا نه؟
البته من الان که جزء کمیسیون نیستم، من به خاطر دوستان هستم، به هر حال ما چون تجربه دوره نمایندگی رو منه خدمت شما عرض می‌کنم، باز برای اینا نظارت میخواد. همه اینا خب زحمت کشیده شده، برنامه ششم تدوین شده، ماها رو اون کار کردن، برنامه پنجم از برنامه ها باید استفاده کردیم. دو سه تا اصل مهمی که گایدلاین یعنی راهنمای بالینی، یکی پرونده الکترونیکی، مسئله پزشکی خانواده، اگر بتونیم اینا را واقعا با جدیت در کشور و در تمام استان‌ها را اندازی کنیم، اولا خود شاید 30-40% از این مابر سرفزویز خیلی از اینها جلوشون گرفته میشه. این هم امیدوارم با مدیریت آقای مهندس مایبتی و دیگر عزیزان به هر اراده هست که این کارها را انجام بدن. و نهایتا هم باید تأکید میکنم روی پرونده الکترونیک. پرونده الکترونیک هستن کلن خیلی از همپوشانی ها را از بین خواهد بود. و نهایتا هم باز بر مورد نظارت بر روی تفاوت ارز 4200 تومان با 22000 تومان خیلی زیاده. از این مابعد خیلی سوء استفاده میکنن.
بله.
و محل سوء استفاده هم زیاده. باید راهکارهای خاصی اندیشیده بشه که دیگه این به اصطلاح ناسی دیگه بخواه مردم مریض از این استفاده کنه.
بله.
بسیار دلال حاضر هستم.
خیلی متشکرم امرام آقای دکتر خالقی.
سلامت
باشید. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. آقای فرحپور. بله.
عرض میکردم خدمتون که همه بیمه شده محترم استان تهران و شهر تهران مخصوصا میتونن برای که تو این ازدحام های جمعیتی مخصوصا با توجه به این بیماری که الان وجود داره تو سطح شهر و تو سطح کشور، حرف کای انگلیسی رو به علاوه اون عدد منطقه شهر تهران رو به سامانه 1143 بفرستن، آدرس و مشخصات دقیق دفاتر پیشخوان اون منطقه براشون میاد که من خواهشم هست که از این فرصت استفاده کنم و تو اون ساعتهای شلوغ که من خدمتتون عرض کردم از ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر هستش رو کمتر مراجعه کنن که ما انشالله بتونیم یه جامعه سالمی داشته باشیم. یه عرض آخری هم داشتم که راجع به نظرسنجی از بیمه شده‌های محترممون، دو تا اتفاق داره میفته. یکی اینکه یه سامانه پیامکی آنلاین بعد از اینکه توی محل دفتر پیشخوان خدمت بگیرن براشون میاد. اینا برای تحلیلش ما خیلی وقت میذارن دوستان، حتما تو این سامانه شرکت کنن و ما بتونیم از نظراتشون بهره مند بشیم. یکی همین که یه بنر اطلاع رسانی و نظرسنجی تو محل همه دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شهر تهران هست، اون رو هم به ما کمک بکنن با ارسالی که اونجا دقیق مشخص شده، ما بتونیم انشاءالله نظرات ایشون رو توی جهت سرویس دهی بهتر بهشون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما قرار بود با آقای دکتر محجوب هم صحبت، آقای علیرضا محجوب هم صحبت بکنیم، نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که حالا هم عضو مجلس 8 بودن هم 9 بودن و نمیدونم چرا حالا موبایلشون رو موبایل ندارن رسما، ایشون شماره دارن ولی موبایل ندارن و قرار بود که با مشاورشون صحبت بکنیم، هرچه بچه ها تلاش کردن نتونستن. خانم دکتر حسینی ممنون و متشکرم که آمدید. آقای دکتر فرحپور ممنون و سپاسگزارم و متشکرم. باز هم تکرار میکنم تا فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر سامانه پیامکی ما بازه، توی اینستاگرام ما هم میتونید کامنت بذارید. من از بچه ها خواهش میکنم که برنامه امروز رو هم در قالب پست منتشر بکنن که بتونیم کامنت های شما رو اونجا ببینیم و نظرهاتون رو بشنویم در خصوص بیمه سلامت. هفته آینده سعی میکنیم آقای دکتر محبتی رو به استودیو دعوت بکنیم، بیان کنار ما باشن و به اتفاق آقای دکتر محبتی پاسخگوی شما باشیم. ممنون و متشکرم. روز همه شما بخیر باشه. شنوندگان محترم و ارجمند، بینندگان گرامی، خدا حافظ.
به نام خالق یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب با ارائه کلی مجموعه برنامه که قرار هست تقدیم حضور شما فرهیختگان ارجمند و گرامی بکنیم. امروز هم در خدمتون خواهیم بود انشالله تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی رو با موضوع فرصت‌های اقتصادی سند راهبردی ایران چین برای بخش خصوصی تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که شما عزیزان شنونده تنظیم وقت خواهید کرد و برنامه خودتون رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال خواهید نمود. اما عزیزانی که مایل هستن در مسابقه روزانه ما شرکت بکنن میتونن از طریق رادیو نما در این مسابقه شرکت فعال داشته باشن. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30,000-35. روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه